تصور کنید با فردی صحبت میکنید که از دهانش بوی بدی میاد، چه حسی پیدا میکنید؟ احتمالاً شما هم به دنبال راهی برای هرچه سریعتر تمام کردن صحبتتون با فرد مورد نظر خواهید بود تا از این بوی آزاردهنده خلاص بشید. داشتن بوی بد دهان علاوه بر آزار دادن دیگران برای خود فرد هم خیلی آزاردهنده است و اعتماد به نفس اون رو برای صحبت کردن با دیگران از دست میده. یکی از عوامل بوی بد دهان مسواک نزدن زبانه. باکتری ها روی زبان ساکن میشن و رشد بیش از اندازه نمونه های بد میتونه موجب شکلگیری بوی بد دهان بشه. میکروب های تولید کننده بوی بد تمایل دارن در عقب زبان ساکن بشن و بر همین اساس مسواک زدن کل زبان برای خلاص شدن از شر بوی بد اهمیت داره. عوامل مختلفی باعث بوی بد دهان میشن.
توصیه من به بیماران عزیزی که از بوی بد دهان شکایت دارن این هستش که در درجه اول با توجه به شیوع بسیار بالای علل موضعی بوی بد دهان اول به اونها فکر بکنن، اونها رو پیگیری کنن، اونها رو بررسی کنن. بحث های دندان، چه پوسیدگی خود دندان، چه عفونت های لثه، چه حالا اختلالات دیگه‌ای که در دندان ها و اطرافش وجود داره، بحث زبان هست، لوزه ها هست، اینها رو باید با مراجعه به پزشک گوش و حلق و بینی، سینوس ها به همین ترتیب، اینها بحث های موضعی هستش که اگر مشکلی داره باید با مراجعه به دندان پزشک یا پزشک متخصص گوش و حلق و بینی پیگیری کرد.
زبان ما پر از باکتریه. قهوه اون رو قهوه‌ای میکنه، شیر اون رو سفید میکنه. حقیقت اینه که زبان ما به اندازه دندون هامون محل حمله باکتری هاست، هرچند که خودش دوچار پوسیدگی نمیشه. باکتری ها تا حد زیادی در بین جوانه های چشایی و سایر ساختارهای زبان مخفی میشن. زبان صاف نیست، پر از برجستگی و فرو رفتگیه. چنانچه زبان خودمون رو تمیز نکنیم باکتری ها در این حفره ها پنهان میشن. باکتری های پنهان در زبان میتونن باعث مشکلات گوارشی و دهان و دندان بشن. بسیاری از افراد عادت ندارن همراه با مسواک زدن دندان هاشون زبونشون رو هم بشورن. با مسواک زدن زبان خودمون باکتری های موجود روی سطح اون رو از بین میبریم. در اغلب مواقع باکتری های موجود در دهان هستند که موجب بوی ناخوشایند میشن. این نکته رو هم در نظر داشته باشید که نخ دندون باید قبل از مسواک زدن انجام بشه تا ذرات جدا شده از لابلای دندون ها به خوبی شسته بشن. رعایت چند نکته ساده در بهداشت دهان و دندان باعث میشه که از بوی دهان خلاص بشه.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
به توصیه های بهداشتی بیشتر توجه کنید.
متشکرم از اینکه با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما اختلالات چربی هست و میزبان سرکاخم دکتر الهه میرزازاده هستیم، متخصص بیماری های داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. با بیو در ابتدای برنامه طرح کردیم که آیا افرادی که اختلال چربی خون بالا دارن فقط چاق هستند یا اینکه نه، افراد لاغر هم باید حواسشون باشه که دچار اختلال نشن. و از شما دوستان عزیز خواستیم که از طریق راه های ارتباطی 2265-2876 شماره تلفن و سوال پیامکی 30102 نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. خب دوستان اگه موافق باشید هم به پیامک های مربوط به باور و هم سوالاتی که دوستان اشاره کردن طریق پیامک اشاره بکنیم. 0991559 از شیراز برای ما نوشتن که با تشکر برنامه خوب و آموزش هایی که میدید، چربی خون مربوط به سبک زندگی و رژیم غذایی مردم هست، خیلی به چاق و لاغری رفتی نداره. خب خانم دکتر اشاره کردن در بخشی که عامل خطر بود که چاقی خودش یک عامل خطر هست، حالا در مورد لاغری رو بعد در بخش پاسخ طلایی ببینیم خانم دکتر چه نظری دارن. دوست عزیز دیگرمون 0915153 ایشون هم گفتن که چربی خون به لاغری ارتباطی نداره. متشکرم از شما. شنونده دیگر ما 0912-571 ایشون هم گفتن هیچ رفتی به چاقی و لاغری نداره و تا حدی ارسی هست. و یکی از شنوندگان دیگرمون 0912-576 ایشون گفتن که علت بالا رفتن کلسترول و تریگلیسیرید چگونه است. خانم دکتر خواهش میکنم این رو پاسخ بفرمایید و اینکه آیا زمینه ارسی هم درش نقش داره یا نه.
مسلماً زمینه ارسی هم در افزایش چربی خون نقش داره. ما یه سری بیماری ها رو داریم که به صورت ارسی در افراد منتقل میشه و منجر به افزایش چربی، یعنی مثلا میگیم چربی خون فامیلیال خانوادگی، یعنی اینو در افراد خانواده بیمار هم ریسک بیماری قلبی عروقی رو در سنین پایین میبینیم و در اون افراد هم به همین طور. بله زمینه ارسی داریم، ولی غیر از اون سبک زندگی ما، بس این سبک زندگی ما در این جوامع صنعتی در کنار علل ارسی منجر به افزایش چربی خون بالا شده.
بسیار خیلی ممنونم. دوست عزیز ما از کرمانشاه 0918-336 گفتن که آیا سرگیجه دائم هم میتونه مربوط به چربی خون بالا باشه؟ خانم دکتر بعضیا میگن وقتی که مثلا غذای چرب میخورم میگن سرم سنگین شده، احساس میکنم سرگیجه دارم یا گزگز دارم تای انگشتانم دست و پا، آیا اینا به چربی خون بالا ارتباط پیدا میکنه یا نه؟
توی کتب پزشکی ما این علائم رو به عنوان چربی خون بالا گزارش نکرده، گرچه باوری هست در بین مردم که اون احساس سرگیجه دارم پس این به خاطر چربی بالا هستش که من دارم. خیلی رایج هستش و خیلی این علائم رو ارتباط میدن با چربی خون بالا و یه سری درمان‌های خانگی هم در کنار این انجام میدن، ولی به نظر میاد که اگه دوستان این علائمو دارن حتما به پزشک مراجعه بکنن و به طور کامل بررسی بشن. مثلا ممکنه افراد فشار خون بالا داشته باشن یا علل دیگه‌ای که اونها رو باید ارزیابیشون کرد.
بله خب خیلی متشکرم. در واقع وقتی یه غذایی میخوریم که چربی بالایی داره ممکنه نمکش هم زیاد باشه یا مثلا مواد قندی قبل و بعدش زیاد خورده باشیم، همه اینا میتونه در واقع اون حال ما رو دگرگون کنه. به خاطر همین اگر این شرایط رو تجربه میکنید حتما به پزشکتون مراجعه کنید، قطعا آزمایشی براتون خواهند داد و بررسی ها انجام میشه. خانم دکتر اگر موافقت همینجا در مورد روش های تشخیصی چربی خون بالا هم برامون بگید.
بله خب همونطور که توی صحبت ها گفته شد چربی خون بالا به خودی خودش علائمی نداره مگر اینکه عوارضش ظاهر بشه و تشخیص اینکه آیا فردی دچار اختلال چربی هستش یا نه بر عهده پزشک هستش، چون این بیماری در سیرش بیماری هستش که بی علامت هستش و پزشکان هم از طریق تفسیر نتایج آزمایش هستش که مبتلا بودن افراد رو میتونن تشخیص بدن. خب تصمیم گیری در مورد اینکه آیا فردی نیاز به درمانی داره یا نداره قطعا به این سادگی نیستش که خیلی از دوستان بعضی وقتا آزمایشاتی رو حالا برای چکاپ انجام میدن و بعد نگاه میکنن و میبینن که خب این مثلا این عدد چربی در محدوده نرمال هستش پس خیلی خوبه شرایط و نیازی نیستش که پیش به پزشک مراجعه بکنن و ایشون نظر بدن، در حالی که نکته‌ای که وجود داره اینه که عدد مطلوب چربی خون برای هر فردی متفاوت هستش و به عوامل متعددی بستگی داره که اون هم بنا به علل مختلفه، مثلا اینکه فرد سابقه بیماری قلبی عروقی خودش داشته یا نداشته یا اینکه در فامیل درجه اول اون فرد بیماری قلبی عروقی وجود داشته یا نداشته، بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت، فشار خون فرد داره یا نداره، آیا فرد سیگاری هستش یا نیستش و حتی آقا و خانم بودن هم توی این موضوع تأثیر میذاره که پزشک بر اساس جنبندی همه این عوامل خطر به این نتیجه برسه که برای اون فرد دارو شروع بکنه و یا نکنه. مثلا عدد چربی خون یا چربی خون بد بیمار یا همون LDL در یک فرد با فرد دیگه ممکنه یکی باشه، ولی ما برای یک فرد درمان شروع میکنیم و برای فرد دیگه توصیه میکنیم که به ادامه غربالگری، یعنی مراجعه 3 تا 5 سال بعد در واقع اون فرد مراجعه بکنه.
خیلی وقتا این تجربه رو میبینیم که مثلا بیماران تو درمانگاه نشستن دارن آزمایشاشون رو با هم دیگه نگاه میکنن، میگه مثلا آزمایش من الان نتیجهش به عنوان مثلا شده 230، مال تو مثلا شده 200. اون دفعه خانم دکتر یا آقای دکتر برای من دارو ننوشتن، تو هم خیالت راحت باشه هیچ چیز نیست، اصلا نمیخواد دارو مصرف کنی. یعنی این گونه گفتمان حالا تو خونه و پای توی واتساپ برای همدیگه بفرستن آزمایشا رو نگاه کنن، یا مثلا با همدیگه تو خونگی صحبت میکنن که مثلا همسر من جواب آزمایشش اینجوری شد، خیلی بالاست به نظرت یا خیلی پایینه، چطوریه الان وضعیتش، خوبه خوب نیست. خانم دکتر میرزازاده اشاره میکنن که این بر اساس نوع فرد عدداش متفاوته، یه عددی رو ممکنه برای یه فردی در واقع دارو داده نشه، اما برای همون اندازه عدد چربی خون برای یه فرد دیگه دارو داده بشه، و اینا همه با تجربه شرایط بیماران متفاوته.
بله همینطور هستش، و ما خیلی از بیماران رو میبینیم که وقتی که به فرد میگیم شما نیاز به دارو نداری، یا برعکسش شما نیاز به دارو داری، ما رو ارجاع میدن به فرد دیگه ای از دوستان و فامیل که برای اون فرد داروی شروع نشده، شما چرا برای ما دارو شروع میکنی. و من میخوام بگم که این واقعا درمان چربی خون درمانی هستش که تصمیم رو پزشک باید بگیره که برای شما دارو شروع بکنه یا نکنه، و در مورد این قضیه خیلی ازش به راحتی نگذریم و اجازه بدیم حتما کسی که در این زمینه تخصص داره آزمایشات ما رو ببینه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما، خیلی نکات خوبی مطرح شد تو این بخش. امیدوارم دوستان عزیز اگر آزمایش چربی میدن با اون شرایطی خاصی که بالاخره بعد انجام بشه و آزمایش خونی یا جواب آزمایش، حتما جواب آزمایش رو به همکاران پزشکمون نشون بدن و نتایج رو بر اساس تفسیر اونجا میتونیم با پزشکمون مشورت کنیم که آیا دکتر یا خانم دکتر چی کار کنم، آیا لازم هست، حالا مثلا اگر بخوام تغییر سبک زندگی بدم چقدر ممکنه چربیم بیاد وارد مرحله استفاده دارو نشم، یا یعنی اینکه نه دارو زودتر شروع بکنم بعد کار دیگه انجام بدم. اینا رو کمی با خانم دکتر میرزازاده در موردش صحبت میکنیم. اما سنگ بنا رو خانم دکتر بر این گذاشتن که حتما هر فردی با پزشکی خودش و پزشکی که در دسترس داره صحبت بکنه، گفتمان بکنه، در اونجا در واقع نتیجه نهایی گرفته بشه. خیلی متشکرم از همراهیتون. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، شماره پیامکیمون 30102، و اگر موافقید پیام های تلفنی شما دوستان عزیز رو بشنویم.
باور اشتباه، افراد لاغر هم میتونن چربی خون بالا داشته باشن. بعد از خانم دکتر سوال دارم، میخوام اینم، من 60 ساله هستم و چربی خونم، کلسترولم 230ه، LDL هم 145، چندین ساله در همین حدوده، ولی برام دارو شروع نمی کنن چون هیچ بیماری دیگه ای ندارم، اضافه وزنم ندارم، دیابت، فشار خون، و همین با رژیم و ورزش میگن خوبه پیگیری کن. میخوام ببینم آیا کار دیگه میتونم بکنم برای این، آیا درمان دارویی باید داشته باشم یا نه. ممنونم. خواهد
این تریگلیسیرید چه دلیل میره بالا، یعنی چه سیستم تغذیه باعث میشه بره بالا تریگلیسیرید، و اینکه اومگا 3 با دوز بالا یعنی بالای 1000 باعث کاهش تریگلیسیرید میشه، این درسته؟ خیلی متشکرم.
در مورد باور برنامه، این یه باور اشتباهی، افراد لاغر داره چربی خون هست اما باید چربی خونشون کنترل بشه. یه سوال هم دارم، من 36 سال هستم، دیابت 2-1 مبتلا هستم، اکثر وقت چربی خون مفید بنده HDL یه مقدار پایین هست، حالا با تغذیه باید این چربی خون مفید رو بالا ببرم یا لازم هست پرتی مطرح کنم؟ با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
کسانی که رژیم غذاییشون بیشتر از مواد گیاهی هست آیا به چربی خون مبتلا میشوند؟ با تشکر.
من 80 ساله HDL و در حدود 90. آیا این خوبه یا بده؟ با تکامل تشکر.
حالا که اون باور که باور قدر هستش و افراد چاق فقط شامل حال این مسئله نمیشن. و دوم این که من خودم سوالم اینه که من خانم 60 ساله هستم، وزنم هم خیلی مناسب 61 اینا، ورزشم میکنم، البته کرونا خیلی سختی گرفتم، فکر نمیکنم اون حالا باعث شده باشه، ولی الان داروی چربی دارم استفاده میکنم، داروی فشار استفاده میکنم، تحت نظر دکتر قلب هستم. سوالم اینه که من که این ورزشو میکنم و از نظر تغذیه خیلی مراقب خوردنم، مثلا هیچ چیز زائدی نمیخورم، من چرا باید چربیم بالا باشه؟ این چربی بالا آیا میتونه مربوط به مسئله سیستم اعصابم باشه؟
65 سالمه، پارسال که آزمایش داده بودم چربی خون داشتم، آتورستاتین 40 میخوردم، بعد آزمایش بعدی که دادم دیگه چربی خون نداشتم، اما متخصص قلب که تحت نظر قلب هستم گفته روزی یه دونه آتورستاتین 20 بخورم، آیا اشکال نداره؟ ولی چربی خون دیگه ندارم.
ترشح بالای آنزیم لیپاز و آمیلاز در پانکراس میشه علت چربی خون بالا باشه؟ متشکرم.
سلام، من عرض وحدت هستم. به نظر من این باور اشتباهیه، افراد لاغر هم همه چیز نمیتونن بخورن، باید یه سبک غذایی سالم داشته باشن و اینکه سالی یک مرتبه از نظر آزمایش خون و قند خون و چربی خودشون رو چک بکنن.
خواهش هم اینه که این زندگی ماشین تحرک کمه، در صورتی اعتراض به خاطر کرونا تو خونه این بزن خودشون زندونی کردن. این چربی خون وقتی میاد بالا چطوری باید جلوگیری کنیم؟ البته ما که هر روز ورزش کنیم، اندازه تغذیه ما هم سبزیجات میوه‌جات خیلی استفاده کنیم، لبنیات کم شد و حتی گوشت سرخ هم استفاده نمیکنم. حالا نمیدونم این کافی هستش؟
لطفا بفرمایید علت افزایش چربی خون در کودکان چیه؟ آیا میتونه زمینه ژنتیک داشته باشه و اصولا طبقه بندی چربی خون چگونه است؟
خیلی متشکرم از شما همراهان صمیمی. خب دکتر، همونطور که پیش از برنامه خدمتتون عرض کردم، خیلی سوالات شنوندگان از اون با توجه به اختلالات چربی و شیون قاعدتا انتظار اون میرم که سوالات زیادی باشه. خواهش میکنم پاسخ بفرمایید. سوالای بسیار قشنگی در این فیمابین مطرح شده بود.
بله، خب مادر عزیزی سوال پرسیده بودن که 60 سالشونه و کلسترول بالا دارن و یه LDL 140 دارن و خب چندین سال این LDL یا همون چربی بد بالا هست درشون و بر اساس اون سوالشون این بود که آیا من باید دارو مصرف بکنم یا نه. همونطور که خدمتتون توضیح دادم، ما باز بر اساس بیماری های زمینه ای، مثل اینکه فرد دیابت داره یا نداره، فشار خون داره یا نداره، اگر داره آیا داره دارو مصرف میکنه یا نمیکنه و آیا اون دیابت و فشار خون بیمارمون الان کنترل هستش یا نیستش، وزن بدنمون چقدر، فرد چقدره، HDL یا اون چربی خون بیمار چقدر هستش، بر اساس اون هستش که پزشک معالجشون تصمیم گرفتن برای ایشون دارو شروع، فکر میکنم شروع نکرده بودن، دارو شروع نکنن. و خب من توصیه‌ام هستش که حتما زیر نظر پزشکشون باشن و طبق توصیه های ایشون در واقع ادامه درمانشون تصمیم گیری بشه. حالا معمولا ما عدد کلسترول بالای 195 به بالا رو اگر فردی بیماری زمینه‌ای داشته باشه و اون علل خطر رو گفتم داشته باشه، یه ارزیابی میکنیم ما و بر اساس اون تصمیم میگیریم و برای افراد دارو شروع میکنیم.
بسیار خیلی متشکرم. پس توصیه‌تون این هست که همچنان ادامه بدن مراجعشون رو به پزشک معالج و انشالله نتیجه خوب رو هم خواهند گرفت.
انشالله. سوال دیگه ای در مورد مصرف اومگا 3 بودش در افرادی که با تریگلیسیرید بالا هستن. خب درمان مسلما تریگلیسیرید بالا همونجور که خدمتتون توضیح دادم منجر به یه سری بیماری ها مثل التهاب لوزالمعده خواهد شد و در یه سری از یک عدد خاص به بالا پزشک بنا به شرح حال بیمار و علائمی که ممکنه داشته باشه برای بیمار دارو شروع میکنه و به این معنی نیستش ولی که ما هر مقدار تریگلیسیریدمون بالا بود نگاه کنیم در برگه آزمایش بخوایم دارو رو شروع بکنیم. این هم معمولا با عددهای تریگلیسیرید خیلی بالا بیشتر از 500 توی فردی که درمان دیگه برای چربی LDLش نمیگیره ممکنه تصمیم گیری بشه و برای فرد اومگا 3 رو شروع بکنن.
بله خیلی متشکرم. اگر سوال بعدی هم پاسخ بفرمایید.
خب سوال دیگه در مورد پدری عنوان کرده بودن که HDL 90 دارن در سن
80
خود. خب این خیلی عالی هستش چون چربی HDL یا چربی خوب ما اون ایشون بالا هستش و این خودش ریسک حوادث قلبی و عروقی در ایشون کاهش میده و خب مسلما خیلی خوب هستش. سوال دیگه پرسیده بودن راجع به این که آیا چربی بالا ارتباطی داره با سیستم اعصاب و فکر میکنم منظورشون این بوده که استرس هایی که من دارم منجر به چربی بالا بشه. خود استرس منجر به چربی بالا نخواهد شد ولی ممکنه که ریسک فشار خون بالا رو افزایش بده و یه ریسک فاکتوری برای این باشه که فرد در واقع ریسک فاکتورهای بیماری چربی خون بالا رو و رسوب اون در جدار عروق داشته باشه، وگرنه نه سیستم اعصاب ارتباطی نخواهد داشت با چربی خون بالا.
بله
با سوال پرسیده بودن که 60 سال دارن و آتورواستاتین 40 میلی گرم رو میخورن و پزشکشون همچنان توصیه کرده که ادامه بدن علارغم که چربی بالا دارن. این همون صحبتی هستش که من توی عرایزم توضیح دادم، اینکه هر فرد و ما بنا به اون فرد تصمیم میگیریم و خیلی افراد ممکنه که حتی در محدوده پایین‌تری از چربی خون باشن ولی من به عنوان پزشک با توجه به ریسک فاکتورهایی که بیمارم داره ترجیح میدم که این بیمار این دارو رو دریافت بکنه و لازم هم هست دریافت بکنه. سوال دیگه در مورد این که آیا ترشح آمیلاز و لیپاز با چربی خون بالا ارتباط داره یا نداره؟ چربی خون بالا با افزایش آمیلاز و لیپاز به این صورت ارتباط نداره. همونجوری که توضیح دادیم منجر به حوادث قلبی عروقی خواهد شد ولی یه جایی هستش و اون التهاب لوزالمعده که در افرادی که تریگلیسیرید بالا دارن میتونه منجر به التهاب لوزالمعده بشه و آمیلاز بالا رو اون افراد در اون شرایط تجربه بکنن که خب البته اون افراد علائم خاص خودش رو داره و معمولاً به اورژانس های ما مراجعه میکنن با شکایت درد شکم و در واقع این افزایش تریگلیسیرید بالا در این افراد به این صورت میتونه باعث افزایش این در واقع آنزیم ها بشه.
بسیار عالی. نکته دیگه هم اگر هست در خدمتتون هستیم، اگر نه
سوال دیگه ای که مطرح کرده بودن این که چجوری از چربی بالا جلوگیری بکنیم.
یه سوالی در مورد پیشگیری، در واقع خیلی سوالات دوستان عزیزان تو پیامک هم به همین موضوع اختصاص داره که آیا چگونه میتونم، آیا با ورزش اون سبک زندگی سالم انتخاب کنم، آیا میشه چربی خون نگیرم، چه عوامل دیگه میتونه باز بهمون کمک بکنه.
بله خب در کنار همین صحبت چون یک سوال دیگه هم پرسیده بودن آیا زمینه ژنتیکی هم وجود داره یا نداره، که بله مسلما زمینه ژنتیکی هم میتونه مؤثر باشه ولی ما که زمینه ژنتیکی رو نمیتونیم کنترل کنیم. پس اون چیزی که دست ماست کنترل بکنیم راههای سبک زندگی هستش که داریم و مسلما ما با کنترل سبک زندگیمون میتونیم از افزایش چربی خونمون جلوگیری بکنیم. ورزش، ورزش‌های هوازی، استفاده از چربی‌هایی که میزان چربی اشباع نداشته باشن مثل مثلا روغن زیتون، مثل روغن آفتابگردان، و در واقع اینها میزان چربی مفیدشون بیشتر هستش و استفاده کمتر از چربی های اشباع مثل روغن های جامد، غذاهای سرخ کردنی، مصرف بیش از اندازه مواد لبنیاتی مثل مثلا خامه یا پنیرهای چرب و ماست و شیر چرب، خب اینا میتونه بهمون کمک بکنه. در کنار اون درمان افرادی که دیابت دارن، درمان بیماری زمینه ایشون قطعا کمک کننده خواهد بود. ترک سیگار، ترک الکل و خب کنترل وزن و چاقی.
اینها عواملی هست، به خصوص این فست فود ها که جوونا هم حالا بیرون از خونه یا مثلا تفریحی میرن یه موقعی مصرف میکنن، اینم جز عواملی هست که چربی خون رو به شدت افزایش پیدا میکنه. خیلی متشکرم خانم دکتر از نکاتی که مطرح کردید. اما تقریبا به انتهای برنامه داریم میرسیم. خواهش میکنم در بخش پاسخ طلایی در مورد باوری که ابتدای برنامه طرح کردیدم پاسخ بدید. آیا چربی خون بالا فقط مختص افراد چاق هست یا افراد لاغر هم درگیر میشن؟
همونطور که خیلی از شنوندگان عزیزمون گفتن، افراد لاغر هم میتونن چربی خون بالا داشته باشن و خیلی وقتا یه باوری که وجود داره این هستش که من وزنم بالا نیستش، پس به راحتی میتونم برم فست فود بخورم، به راحتی میتونم این ترکیبات پر از چربی رو استفاده بکنم و از این نظر نگرانی وجود نداره. خب این باور یه باور غلطه، چون افراد با در واقع وزن کم هم میتونن چربی بالا داشته باشن. درسته که چاقی ریس فاکتور هستش، ولی این به این معنی نیستش که افراد لاغر چربی خون بالا ندارن. به خاطر همین هستش که ما توصیه میکنیم همه افراد حداقل یک بار در سن بالای 20 سالگی حتما آزمایشات چربی خون رو بدن تا اینکه از سطح پایه چربی خونشون آگاه باشن.
خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی توصیه خوبی برامون کردیم. به خصوص این افراد لاغر بعضی موقعا فخش میفروشن و میگن که ما دیگه لاغر هستیم، مشکلی نداریم، حسابی چربی هم میخورن و در واقع دل اون کسایی که چاقن و به آب میندازن، اما ممکنه خودشون درگیر چربی خون بالا بشن و بسیار عوارض خطرناکی ممکنه متوجه اونها باشه. خیلی متشکرم از شما. اگر بخواید یه جنبندی یک دقیقه داشته باشید ما در خدمتتون هستیم.
صحبتی که من میتونم در انتها بکنم این هستش که الان که در واقع در وضعیت یک جوامع صنعتی قرار گرفتیم و کشور ما هم مستثنا نیستش از این شرایط، اون چیزی که ما میتونیم کمک بکنیم این هستش که خودمون کیفیت زندگی خودمون رو بالا ببریم. وقتی که اون چیزی که شما فرمودین واقعا طول عمر افزایش پیدا کرده و چه بهتر که ما بتونیم عمر با کیفیتی رو بگذرونیم و بتونیم سالمندی خوبی رو بگذرونیم تا اینکه بخوایم دچار مشکلات و بیماری‌های زمینه‌ای باشیم که ما رو درگیر می‌کنن.
خیلی متشکرم. پس نکته امروز ما شد این که سبک زندگی سالم رو برای زندگی کردن خودمون از سنین پایین در واقع انتخاب کنیم که انشالله زندگی خوب و با کیفیتی رو تجربه بکنیم. خیلی متشکرم خانم دکتر میرزازاده بابت حضورتون در این برنامه و آنچه که دانش خودتون با ما به اشتراک گذاشتید.
خواهش میکنم، خوشحالم که در خدمت شما بودم.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. سپاسگزارم که تا انتهای برنامه مجله پزشکی امروز با ما همراه بودید. با عرض سلامتی برای شما عزیزان، خدا نگهدار.